أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان هستیم با دهمین جلسه از جلسات کلاس سیوت یک. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمان احمق الحمقا، احمق الحمقا، نادانترین نادانان، کسی که کمترین بهره رو از عقلانیت دارد کیست؟ من تبع نفسه هواها، کسی که نفسش دنبال هوا و هوسش باشه. احتمالا اون خاموشه. اولا تا روشن کنید ما تموم کردیم رفتیم. احمق الحمقا من تبع نفسه هواها و تمنا علی الله الامانی. نادانترین نادانان کسی است که نفسش دنبال هوای نفسشه، ولی از اون ورم امید دارد بر خدا. چه امیدهایی؟ تمنا علی الله الامانی، یعنی امید دارد چه آرزوهایی، یعنی از چی؟ امید به خدا داره، یعنی از طرفی دنبال هوا هوسه، از طرفی هم دنبال آمال آرزوهاییه که من برسم انشاءالله آیت الله العظما بشم، انشاءالله آیت الله العظما بهجت بشم، نفس من جماعتی را خلاصه تحت تأثیر قرار دهد. حضرت میفرمایند که سلام علیکم، این احمق الحمقا، نادانترین نادانانه، کسی که عمل درست حسابی نداره ولی آرزوهای بسیار بلندی داره. اگه میخواییم به اون آرزو هم دست پیدا کنیم، فلواقع باید اعمالمون رو درست کنیم. لذا تا وقتی اعمال رو درست نکردیم، جزو حماقته که امید علکی داشته باشیم. بله، به رحمت خدا آدم باید امید داشته باشه، ولی بالفعل دنبال هوای نفس باشی، از اون برم میگی من انشالله یه طلبه فاضل منم درست حسابی مشهور خادم امام زمان میشوم. خب با این عملات نمیشی، این میشه احمق بودن. عملتو درست کن، عملتو درست کن، بعد اون وقت هر آرزوی میخوای داشته باشی داشته باش. خب بحثمون در علائم اسم، فعل و حرف تمام شد. و بعد نکته ای هم که آقای ابن مالک گفتند، حالا خیلی پررنگ نبود ولی میشه پررنگش کرد، این که ما علائم اسم خوندیم، علائم حرف، علائم فعل رو خوندیم، اما علائم حرف چی شد؟ که انهو میگن اون چیزی که علائم اسم و فعل رو بر نتابد میشه حرف. پس علامت حرف نگرفتن علامت اسم و فعل است. و بعد با یک مثال که سواهم الحرف و که حل و فی ولم، به سه نوع و سه قسم از اقسام و حروف که مختص و مشترک و همچنین مختص به اسم، مختص به فعل اشاره فرمودن. و اما برسیم به مصرع دوم این بیت که فعل مضارع یلی لم کیشم. بعد از این که ایشون علامتهای اسم و فعل رو بیان کرد، حالا میخواد تفکیک کنه بین فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر، که آیا خود این ستا هم علائم ویژه‌ای برای خودش داره یا نداره. مقدمتاً آقای سویتی میفرماید که برای که آمادتون کنه، الفعل ینقسم الى ثلاثه اقسام، فعل تقسیم می شود به سه قسم، مضارع و ماض و امر، یا مضارع و ماض و امر، هر دو جورش میشه خوند. تقسیم می شود فعل به سه قسم، مضارع و ماضی و امر. و حالا بعدش کم کم میخوایم علائم رو بخونیم. طبیعتاً آقای سیوتی باز دوباره وقتی ذهنش دقیقه براش سوال میشه که همه میگن ماضی مضارع امر، چرا ابن مالک از مضارع شروع کرده بعد ماضی بعد امر؟ و این سوال رو اینجوری جواب میده که ذکر المصنف علاماتها مقدماً المضارع. مصنف بیان میکند علامات اون ثلاثت اقسام رو، سه قسم رو، علامات اون سه قسم رو بیان می کند، در حالی که مقدمن المزارعه و الماضیه علی الامر، در حالی که مقدم کرده است مزارع رو و ماضی رو بر امر، های علامات میتونه به همون مزارع و ماضی و امر هم بخوره، یعنی به همین لفظ ستاش، چون غیر عاقله ها میخونه. خب میگه آقا چرا مزارع و امر مزارع و ماضی رو اول میگه بعد امر؟ للاتفاق علی اعراب الاوله و بناء الثانی و الاختلاف فی الثالث. میفرمایند به جهت اینکه معرب بودن مضارع لا یشک، مورد شک نیست، مشکوک نیست، همه گفتن که فعل مضارع معرب است. البته فعل مضارع به غیر از صيغه چشو 12 دیگه، حواسمون به این نکته است. و همه گفتن اتفاق اینجا مهم میشه، یعنی یه چیزی مثل فقه که اتفاق فقها بر یه مطلبی حجته، که انه تو اصول نحو بدانیم که اتفاق نحویین برای یک مطلب حجته، دیگه کسی اختلاف نمیکنه. اتفاق ادباست بر بناء ثانی، ثانی یعنی ماضی، همه گفتن آقا فعل ماضی مبنیه، احدی اختلاف نکرده، ولی نسبت به فعل امر اختلافیه. الاختلاف فی الثالث، علزا چون سومی اختلافیه، گفته اینو بعدش بحث کنیم. معرب بودن رو یا مضارع اول آورده؟
مضارع اول آورده.
اینا رو نگفتیم. اون تیکه دوم میشه. خب پس چی شد؟ الان ماضی و مضارع رو زودتر از امر میگه. چرا؟ چون تو این دوتا اتفاق از جهت اعراب بناشون، امر اختلافیه. خب چرا مضارع رو بر ماضی مقدم کرد؟ چرا مثلا بقیه نگفت ماضی مضارع امر؟ میفهمد و قدم الاول و مقدم کرد اول را. اول یعنی اون مزارع رو مقدم کرد، لشرفهی، به خاطر شرفی که داره. خب این شرفش رو از کجا به دست آورده؟ لشرفهی بالاعراب، به خاطر شرفش، به خاطر اینکه معربه. خب شما ممکنه بگید که حالا خب باشه، حالا معرب باشه، کی گفته که معرب بودن شرافته؟ من میگم مبنی بودن شرافت، آدم زمخت باشه که هیچ خلاصه بادی نتونه بلرزونش، فاعل بشه، مفعول بشه، همش همین قیافه خودشه. کی گفته معرب بودن شرافته؟ معرب بودن اصل در اسمه، ولذا فعل مضارع بهش میگن مضارع. نمیدونم تو نحو توی صرف بهتون گفتن اصلا مضارع وجه تسمیهش چیه؟ چرا مضارع میگن مضارع؟ چرا ماضی خوبش میگن ماضی؟ مشخصه معناش این گذشته، ولی مضارع تو لغت به چه معناست؟ مضارع رو توی توضیحش میگفتن از حروف زرعه و زرعه، هم معنای با رزعه است، معنای شیر. مزارع، زارعه یزارع و مزارعه، به اون دوتا طفلی میگن که از یک مادر شیر میخورن، و چون شیر باعث پیدایش خلق و خوهای مشترک میشه که در روایت داریم، حالا اینا توضیحاتشه. مزارع به معنای مشابه به کار میرود، لذا فعل مضارع یعنی فعل مشابه. بعد اونجا تو صرف استاد صرف باید میگفت آقا این که مشابه بهش میگن به خاطر یکی از پنج وجهه. مشابه چیه؟ گفتن مشابه اسم است، مشابه اسم فاعل است. حالا مشابه اسم فاعل است در چی؟ در چهار تا چیز که ادعا کردن. به هر حال جامعش اینه که آقا فعل مضارع را فعل مضارع میگن، چون از مجموعه سه قسم ماضی، مضارع و امر شبیه ترین به اسم همین آقای مضارع. و از اونجایی که ما در مورد شرف اسم قبلا صحبت کردیم، هر کسی شبیه آدم با شرف باشه، با شرف میشه، چون اسم شرافت داشت بر بقیه اقسام و مضارع شبیه اسم است، لذا همین معرب بودنش بهش شرافت داده. میگه آقا من درست اسم نیستم، ولی از جهت معرب بودنم شبیه اسمم، لذا همون شرافت اون رو منم به دست میارم. شیر دادن و زعو زرع به معنی شیر دادنه. مضارع تو باب مفاعلش مشارکته، هم به معنای دو فرزندی که از یه مادر شیر میخورنده، یعنی هم شیر بودن. زارع زیدون امرن، نه اینکه زید به هم شیر داد، امر به زید شیر داد، نه، دوتاشون از یه مادر شیر خوردن. و استعمال دیگرش که از همین معنا گرفته شده اینه که اینا شبیه هم دیگن، زار از زیدون امرن، یعنی زید و امر شبیه هم دیگن. خب حالا به هر حال این شد توجیه. سوال مقدمن المزارعه، مقدم است آقای مصنف مزارع را، مفعول مقدم، مفعول به مقدم. نه میفرماید ذکر کرد مصنف علامات مزارع و ماضی و امر را، در حالی که مقدم کرده است اون آقای مصنف مزارع و ماضی را بر امر، مزارع و ماضی را بر امر. مقدمن هو که میخوره به مصنف، المزارع و الماضی علی الامر. حالا چرا که دیگه عرض کرد فعل مذکره مؤنث نیست، لذا باید بگیم علامات مزارع و ماضی و امر یا علامات اون ثلاثه اقسام، اون هر جور دوست دارید، اینش دیگه اختیار میشه. بله بله، عثمانی همینو گفته. بله بله. خب این تا اینجا. فقط یه نکته ای رو مد نظر داشته باشید، اینو نگفتم ولی من بگم بهتون چون بعدم به دردمون میخوره، و البته شما تو دانش صرف دیدید این نکته رو، میخوام فقط یادآوری کنیم. تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر ملاکش چی بود؟
ساختار.
نمیگفتیم زمان، یادتونه که یعنی نمیگفتیم فعل از جهت زمان دلالت میکند بر ماضی مضارع، یعنی تقسیم شد ماضی مضارع. همچنین معیار تقسیم فعل به ماضی مضارع و امر معناش هم نیست، عبارت اخرى همونا دوباره دارم تعبیر دقیق میکنم، یعنی چه بسا یه ماضی باشه معناش مضارع باشه ولی همچنان ماضیه. چرا؟ چون همون معیارش ساختاره است، مهم معناش هم نیست. چه بسا یک کلمه اسم فعل باشه معنای فعل داره ولی چون ساختارش ساختار فعل نیست بهش میگیم آقا شما فعل نیستی، ساختار ساد ساختار فعل باشه. پس چی شد؟ ما یه نکته رو داریم مقدمتا میگیم که بحث بعدی برامون راحت بشه. نکته معیار تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر ساختمان آن است نه زمان یا معنا. بله، معیار تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر ساختمونشه نه زمانش و نه معناش. مهم اون ساختارش، اون ساختار رو داشته باشه میگه ماضی ولو معنای آینده بده، این ساختار رو داشته باشه میشه مضارع ولو معنای گذشته بده، ولو معنای امر بده. بعضی وقتا فعل مضارع معنای امری میده، این کار را میکنی، یعنی برو این کار را بکن. تو عربی هم همینه، طرف اومد سوال پرسید ازم میگن یغسلو، باید بره غسل کنه، فعل امره، معنای امری میده. ولی ما این اصلا کاری به معنا نداریم، کاری به زمان نداریم، چیزی که برام مهمه ساختار. طبیعتا وقتی ما میخواییم علائم مثلا ماضی رو، علائم ماضی رو یا علائم مضارع رو، علائم ماضی رو بشناسیم، اون چیزی که ساختمانش ماضی است، اون چیزی که ساختمانش مضارع است، اون چیزی که ساختمانش امره رو میخواییم بشناسیم، نه اون چیزی که معناش امره، اون چیزی که معناش مضارع، اون چیزی که نمیدونم معناش ماضیه. نه، کاری به این نداریم. اینو مد نظر داشته باشید، گرچه نکته واضحی است ولی به دردمون میخوره. خب با این توضیح ایشون میفرمایند مصنف آمد مضارع و ماضی رو مقدم کرد بر امر، حالا میخواد علائم مضارع رو بگه که میشه مصرع دوم بیت صفحه قبل، فعل مضارع یلی لم کیشم، فعل مضارع می آید، یلی یعنی بعد آمدن، فعل مضارع بعد می آید لم را، بعد می آید لم را، یعنی بعد از لم میاد. کیشم مثل فعل یشم که صحیح است بگیم لم یشم، صحیح است بگیم لم یشم. سیوتی هم همینو میگه، میگه فقال فعل مضارع، فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع می آید بعد از لم، کیشم مثل فعل یشم میتونه بیاد. اینا به معنی صلاحیته. چطور سیوتی اونجا تو بحث ندا گفت ای از صلاحیه لن ینادا، اینجا منظور صلاحیته بتونه لم بر سرش بیاد. نه نه اتفاقا اتفاقا با مثال میخواد بگه بتونه لم بگیره، نه اینکه حتما بالفعل لم اومده باشه. و یعنی اشکالی که آقای نوبخت اول کلاس میکرد قبل کلاس وارد میشه که آقا این علامت های فعل که گفتیم، مثلا میگه و تا فعلت و اتت، خب یعنی من فقط صيغه 4 و صيغه 7 و 10 و 13 رو بتونم تشخیص بدم. خب حالا مثلا میبینم که این اتای توماس یعنی فعل نیست، نرس کردیم این تمام صیغه ها و حالت ها رو میگیره، همین که توی یه جا باشه بقیه جا هم میشه. اینجا هم همینه، اون فعلی که بتواند لم بگیرد این میتونه یعنی مضارعه دیگه، ولو اینکه الان اینجا نداره لذا قابلیت مهم میشه. لذا قابلیت رو نگید آقا فلانی از جیبش در آورد، مثلا از خود مثاله داره میفهمونه که آقا مهم برای ما قابلیته نه فعلیت. بله، لذا بعضی ها گفتن وجود حرف مضارعه، وجود حرف مضارعه رو علامت مضارعه گرفت. خب فعل مضارعون یلی لم که یشم، یشم بفرمایید که چه بابی از باب نون و سین و فلان و فلان و فلان کدومی که از ابوابه همین ماضی شیه رو باید بدونید. آقا این حرف خونده از کجا باید بدونید؟ از رمز سنزدد. رمز سنزدد به ما کمک میکند که اگه مضارعش رو بدونیم ماضیش هم بتونیم قطعی بگیم چیه. چطور؟ رمز سنزدد این بود که میگفت فعلهای مضاعف یا در باب نونند یا در باب زادند یا در باب سین. این ما اینجا باید نوشتم. خب یا در باب سینند یا در باب نونند یا زاد. اگه سین باشه سمع یسمع، باب نون باشه نصره نصره ینصرو، باب زاد باشه زربه یزربو. به اینجا که نگاه میکنیم اینا مضارعاشن دیگه، اگر فتحه باشه قطعا باب سینه، اگه ضمه باشه قطعا باب نونه، اگه کسره باشه قطعا باب زاده. یعنی از اینجا میتونیم تشخیص بدیم اگه کسره باشه سمع یسمع، اگه فتحه باشه باب سینه، اگه مضارع فتحه باشه قطعا باب سینه، اگه مضارع ضمه باشه قطعا باب نونه، اگه مضارع کسره باشه قطعا باب زاد. حالا ما الان اینجا مضارع رو داریم یشم، یعنی بوده یشممو. خب پس میفهمیم که مفتوح عین الفعلش. خب مفتوح نگاه میکنیم ها باب سینه، پس بوده شممه شممه که حالا میشه شمم یشممو. خب شمم یشممو به چه معناست؟
یشممو بوده شده یشممو.
به چه معناست؟ گفتن که شم و یشمو به معنای بویدن، معنای بویدن انی اشم و رائحه طیبه، منتها هم باب نون به کار میره هم باب سین به کار میره. تو الوسید اگر ببینید ایشون دو معنا کلن برای باب نونش یه معنا نقل کرده که همون معنای بویدن باشه، برای باب سینش معانی که نقل میکنه یه مقدار متفاوته. مثلا معانی که نقل میکنه این که بالای ساختمان یا قله بلندی قرار گرفت. بعد شمل انفو اگه برای بینی به کار بره یعنی استخوان بینی اندکی بلند و صاف شد، کسایی که بینیاش این بالاش یه وضعی داره. شمل رجلو برای تکبر به کار میره. حالا به هر حال کار نداریم، ممکنه بگیم معناش یکیه ممکنه بگیم معناش یکی نیست، ولی به هر حال مشخصه دیگه از شم یشمو هست. خب خب حالا یلیلم که یشم، این یلیلم یعنی چی؟ توضیح میده ای یقعو یعنی فعل مضارع واقع شود، خوبش میخوره مضارع، یعنی واقع شود مضارع بعد لم بیاد. خب یعنی چی میشه؟ فانهو یقال و فیه لم یشم، میشه بگیم لم یشم. حالا لم یشم ما لم یشم مو لم باشه لم یشم ما و لم یشم م، دوتا لم یشم مو نمیتونیم بگیم دیگه، در دو حالت چون میتونستیم بگیم، یا هم بگیم لم یشمم اونم سهالت میشه. خب گفته میشود در مورد آن لم یشم، لم یشم میشه مفعولون بهش که الان میشه ناب فاعلش. این در مورد
بعد اسم یا حرف
چی؟ بعد اسم نه، بعد غالبا منصوبه به ظرفیته، چون جزء جهاته، جهات سته. البته جزء جهات ست هم نیست، قبل و بعد و جهات ست خاص خودشون قبل و بعدم ملحق به جهات ستم. غالبا اعراب ظرفی میگیرن، گاهی هم مبنی به ذم میشن. خب اینو توی عرضم به حضور شما که بحث اضافه تو نحو 6 میخونید. خب وسم به نون المؤکدت فعل الامر ان امرون فهم مما یقبلها. بله یه ختم درسته، داشتم بیتو نگاه میکردم که بیتو نخوندم، برگردیم بیتو ببینیم. و مازی الافعال به تا مز و سم به نون فعل الامر ان امرون فهم. و مازی افعال را، یعنی مازی از افعال، اضافه اختصاص، مازی برای افعال، مازی افعال را به تا مز. مز چیه؟ ها مازه یمیز و همون تمیز. مازی از افعال را به وسیله تا تمیز بده، مشخص کن، جدا کن. مز مازه یمیز و جدا کردن، مازی از افعال را به وسیله تا مز. و همچنین حالا برای فعل امر هم میگه حالا تمیز بده. بله بله نه نه تقدم مفعول بر فعل نکته نداره. و سم چی بوده؟ آفرین، وعد یعد و اد و سمه یسم و سم و سمه بوده. وسم در لغت به معنای علامت زدن، لذا بعضی ها که میگن اسم حروف اصلیش وسمه است، میگن چون اسم علامت فرده، مثل علامت حاکم بزرگ، اینم مثلا زیدون این علامت اونه. میفهمد وسم علامت بزن، مشخص کن به وسیله نون چه چیز را؟ فعل الامر. البته حالا با قید این امرون فهم که توضیح خواهیم داد. فعلا بیایم مثل اولش رو ببینیم. پس گفت ماضی افعال را به وسیله تا مز. این تایی که ایشون گفته الف و لامش الف و لام عهد، یعنی چی؟ یعنی همون تایی که در موردش قبلا صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم به تا فعلت و اتت، یعنی این تای همون تای الف و لام عهد ذکری. آره، ولذا منظورش از تا ام است، از تا صیغه 4 که تا تأنیث باشد و تا صیغه 7 و 7 تا 10 و 13 که تا مخاطب و مخاطبه و متکلم باشد، یعنی همون تایی که اونجا گفتیم. ولذا سیوتی اضافه میکنه به عبارت. ببینید سیوتی از جیبش در نمیاره، از معهود بودن الف و لام داره این مطالب اضافه میکنه. ایشون میفهمد و ماضی الافعال به تا ساکنته و کذا به تا الفاعله مز. ماضی از افعال را به وسیله تا ساکن که تا صیغه 4 باشه، تا ساکن علامت تأنیث ضمیر نیست، و همچنین به تا الفاعل، اون تایی که فاعل است، در صیغه 7 و 10 و 13 مز، تمیز بده ان قسیمه، از اون دوتا قسیمش جدا کن، یعنی از مضارع و امر جدا کن. وقتی یه فعلی ت گرفت در انتهاش، ام از ت ساکن و ت متحرک، این میشه فعل ماضی. نگیم آقا از ساکنه و اون الفاعل از کجا آوردی؟ عرض کردم اون تا در بیت ابن مالک الف لامش الف لام عهد ذکری است. خب پس اگه یه فعلی هم ت گرفت ماضیه. نه بعدش هم گفته دیگه و کذا به تا الفاعل ادامش. خب اما علامت فعل امر چیه؟ و سم به نون و وسمه بزن، علامت بزن به نون فعل امر را، یعنی با این بشناسش، مشخصش کن. وسمه رو در لغت اصلش ما رو اون در واقع فلز داغی بوده که میکردن در جان گوسفند بیچاره، که اون در واقع علامته باعث میشد پشم همون قسمت بسوزه و بریزه، اون قسمت دیگه جاخ پشم در نمی آورد. بعد این مشخص میشد که آقا مثلا این گوسفندایی که علامت مثلث دارن مراقب فلانی، اون که علامت مثلا دایره داره مراقب فلانی. اون گفتن وسمه، چیزی که داغ میکردن میزدن به جون اسب و بالاخره حیواناتشون. بعدش هم دیگه کلا شد معنی علامت. خب میفهمد علامت بزن به وسیله نون. این نون هم باز نونش نون الف لامش الف لام عهد، این نون همون نون تو اقبلنه است که نون تاکید بود، لذا اینم اشاره داره به همون نون تاکید. قید تاکید رو سیوتی از جیبش نمیذاره، جیبش انقدر جا نداره، اینو از جیب ابن مالک داره استفاده میکنه. و سم به نونه وسمه بزن به وسیله نون مؤکده فعل الامره، منتها به چه شرط؟ ان امرون فهم مما یقبلها، به شرط اینکه امر فهمیده بشود از اون چیزی که میپذیرد این نون را. های یقبلها میخوره به نون، های یقبلها میخوره به نون. خب چی میگه آقای ابن مالک با این عبارت ان امرون فهم؟ میگه آقا ببین ها خب الحمدلله، این برای شما راحته فهمش. میگه ببین ما یه فعل امر داریم، نه فعلی که ساختارش امر است، فعلی که دلالت بر امر میکنه. اینا دو جورن، فعلی که دلالت بر معنای امر میکنه، یه وقت ساختارش دلالت میکند، یه وقت معنایش دلالت میکند. معنایش ساختارش دلالت میکند که همون فعل امر، در واقع فعل امر مصطلح، همون چیزی که شما در همون امر مخاطب صيغه 7 در واقع تا 12، همون 6 تا صيغه امر مخاطب، بذار بنویسم امر مخاطب، این همونه. اما یعنی چی؟ بعضی فعلا دلالت بر امر میکنن ولی نه ساختارش، معناش. دو تا مثال میشه زد. یک، فعل مضارعی که به معنای امر به کار میرود. فعل مضارعی که به معنای امر به کار میره، نه مضارعی که به معنای امر به کار میره. حالا آره، یه مصداقش اینه، یه مصداقش لیزربه که با لام فعل مضارع دارد بر امر میکنه. اینا که فعل جزء امرهای اصطلاحی نیست که، امر اصطلاحی تو دانش صرف هم خوندید، فقط همون 6 تا صیغه است. لیزرب اینجوریه، یا حتی تزربوی که معناش میزنی باشد، که یعنی بزن، یعنی مجاز، استعمال مجازی شده باشه. اینا فعل امری هن، یعنی دلالت بر امر میکنن، منتها با معناشون نه با ساختارشون، ساختارش مضارع. دوم، اسم فعل ها اینجوری هن. مثلا فرض کن میگه سه، یعنی اسکت، دلالت بر امر میکنه ولی فعل امر اصطلاحی نیست. ایشون میگه به وسیله نون تأکید، به وسیله نون تأکید علامت بزن فعل امر را، اگر که امر از اون چیزی فهمیده بشه که نون تأکید اونو میگیره، یا اون نون تأکید رو میگیره، اینجوری بگم نون تأکید اونو میگیره. الان ببینید توی اضرب، اما مثال بگم قشنگ مشخص میشه، عبارت پیچیده است وگرنه مطلب واضحه. اضرب است که نون میگیرد، ایشون میگه به شرطی نون علامت فعل امر است که امر از اون چیزی فهمیده بشه که نون میگیره. حالا امر اینجا از چی فهمیده میشه؟ از خود اضرب فهمیده میشه، برخلاف لیزرب که نون تأکید اگه بهش هم بچسبه، ولی از یزرب که ما فعل امر نمیفهمیم، از لیزرب، از لامه میفهمیم. پس ایشون میگه نون وقتی، دوباره دارم تکرار میکنم، نون وقتی علامت فعل امر است که امر رو از خود این بفهمی، تموم شد. نون وقتی علامت فعل امر است که خود معنای امر رو از خود این بفهمی، برخلاف اسم فعل و فعل مضارع که از خود این ما فعل امر نمیفهمیم. ها آفهم ساختارش همون چیز نوشتم. همونه. این معادل همون نکته وضعنیه که آقای عباسی میگم تو صمدیه بود. تزرب مجازه. مثلا عرض کردم دیگه، تو فارسی مثلا میگم آقای هاشمی، اول میری پیش آقای فلانی، بعد میری پیش فلانی. نه فعل مضارعن، ولی مجازی داریم، یعنی برو. اینجا هم این اتفاق میفته. خب، پس عبارت رو باید در بیارید. یعنی مما یقبلهاش گیر داره، وگرنه تا قبلش واضحه. میگه و علامت بزن به وسیله نون مؤکده فعل امر رو، به چه شرط؟ به شرط این که امر فهمیده بشه از اون چیزی که نونو میگیره، این از خود ساختارش. آفرین، فعل امر باشد، از خودش فهمیده بشه. خدا خیرتون بده. اینو باید بشی در کنج حجره اون گوشه یا دیوار زل بزنی، یه چای گرمی هم بذاری کناره، بعد یه خلاصه قندی بذاری تو دهنت، کم کم احساس می‌کنی داری می‌فهمی. خیلی خوب، تزبر رو خارج می‌کنیم. بازم از تزبر ما از اون ساختاره نمی‌فهمیم که، از ساختاره نمی‌فهمیم که، تزبر رو از قرینه می‌فهمیم، معنی امر رو از قرینه می‌فهمیم نه از ساختار. مهم اینه که از ساختاره بفهمیم. خب تمام. آقای ابن مالک نکته ای داشت که اینقدر ما رو تو چاله انداختیم مجبور شدیم یه چایی هم هدر کنیم بشینیم فکر کنیم. نکته ای داره که میگی این امرون فهم مما یقبلها، باید امر از اون ساختاره فهمیده بشه. میگه بله، ما این قید رو میاریم تا جدا کنیم مرز فعل امر اصطلاحی رو از مانند اسم فعل. اسم فعل فعل نیست، اسم فعل فعل نیست، اسم فعل فعل نیست، لذا نون نمیگیره، لذا نون نمیگیره. نگو آقا این که معنای امر داره پس اینم باید فعل امر باشه. میگه نه، در واقع این فعل امر حساب نمیشه، اسم فعل است. ببینید عبارت رو، من یه توضیح بعدش باید بدم. فعلا عبارت رو این تا اینجاش میفهمید. ول امرو امر، اومدیم توی بیت بعدی ها، ول امرو ان لم یکل نون محل فیه خوسم و نهو سه و حیهل. ایشون میخواد بگی که آقا اگه نون نگرفت ولی امر، ولی معنی امر داشت، این اسم فعل است. این کل حرف لب به حرفش اینه، اگر یک کلمه ای داشتیم معنای امر داشت ولی نون نمی گرفت، این دیگه اسم فعل است، فعل نیست. تمام، این کل لب به حرف اینجاست. ترجمه کنم بیت رو، میگه و امر، و امر اگر نباشد برای نون در آن محلی، دقت کنید، و امر اگر نباشد برای نون در آن امر محلی، یعنی نون نپذیره. آقا فعل امره ولی نون نمیگیره، مگه میشه؟ بله، اسم فعل است. پس میگه اگر یک کلمه ای داشتی که دلالت بر معنای امر میکرد ولی نون نمیپذیرفت، در این صورت این دیگه فعل نیست، اسم است. فهو اسمون، یعنی هو اسمون.
همه اسم فعلا دلالت
نه، نه همه رو نمیگه، ولی قالب اسم فعلا دلالت به امر میکنه. ایشون داره از اونوری میگه، میگه اگه یک کلمه دیدی دلالت بر امر میکند ولی نون نمیگیره، بدون که اسم فعله. این قاعده خیلی واضحه. لیعذب اسم فعل نیست، نه. اینجا به خاطر اینکه اصلا لیعذب لامه که دلالت بر امر میکنه، اصلا فعل دلالت نمیکنه. ما در مورد جایی صحبت میکنیم که خود اون کلمه دلالت بر امر بکنه، ولذا اصلا اینا اصلا نشسته پاکه، اینا هیچ این مشکل باشون نداریم. ما الان فقط اون چیزی باش مشکل داریم اینه که خودش، خود سه دلالت بر امر میکنه ولی در این حال نونم نمیگیره. توی اینجاها، تو اینجاها مثالی که این ور نوشتیم با قرینه لفظی یا قرینه معنوی امر رو میفهمیم، اونا که اصلا هیچ، استعمال مجازیه. ولی چیزی که استعمال حقیقیه اینه، اینو من با تکلیفش مشخص کنم. کلمه ایست، تعریف فعل امر رو بیارید تو ذهنتون، کلمه ای که با ساختار خود دلالت بر انشاء میکند. اگه اون ساختاره رو برداری، صحن هم میشه جزء فعل امر. از آقای ابن مالک میپرسیم آقا از کجا این فعل امر نیست؟ میگه به خاطر اینکه نون نمیگیره. اگه نون گرفت میشه فعل امر مصطلح، اگه نون نگرفت میشه اسم فعل. اینا هم که مجازن، که اینا اصلا هیچ، اینا رو نوشتم که حواسمون باشه، آقا اینا رو حواسمون هست، ولی اینا اصلا از بحث خارجن. اون چیزی که بالحقیقه معنای امر میده، یا نون میگیره که میشن 6 تا صیغه های مخاطب، یا نون نمیگیره که میشه اسم فعل. تموم شد.
اون مجاز هم
میشه وارد بشه. آخه مجاز اصلا محل بحث ما نیست. مجازات که اصلا لحاظ نمیکنن تو تعریف. شما الان تو تعریف فعل ماضی، هم قبل کلاس عرض میکردم دیگه، تو تعریف فعل ماضی یه جوری تعریف میکنید که لم یضرب هست تو، چون لم یضرب معنی گذشته میده، ولی چه جوری نمیاد تو ساختار؟ ما داریم مثلا در مورد حقیقت الفاظ صحبت میکنیم، کار معانی مجازشون نداره. همونه، همون وضعنیه که شما میگید. بله، آفرین. یعنی با یه قید همش میره بیرون. بقیه مضارع هست. به خاطر اینکه علامت فعل مضارع حروف عطینش. تا وقتی که توی یه فعلی حروف عطینه باشد، اینا نمیتونیم بگی این تو مضارع نیستی. تا وقتی اینو داره اصلا نمیتونیم بگی تو مرد نیستی. ها این تلازمه. اصلا قوام مضارعیت مضارع به علامتهای و حروف مضارعشه، و لذا اگر تونستی بکنیش بله دیگه میشه اضرب، میشه فعل امر. ولی اگه باشه میگی مضارع مجزومی که با قرینه دلالت در انشاء میکنه، لذا میشه معنای مجازی. ایشون میخواد بگه آقا یک چیزایی داریم فکر نکن اینا تمام، من اینجوری بگم، تمام تلاش آقای ابن مالک اینه که بگه اسم فعل فعل نیست. تمام تلاش آقای ابن مالک اینه که بگه اسم فعل فعل نیست. چرا؟ چون نون تاکید نمیگیره. این کل زور آقای ابن مالکه. حالا اینو چجوری میخواد بگه؟ از اون ور شروع کرد، گفت یه سری امر داریم که نون میگیرد، اینا میشن فعل امر. یه سری امر داریم که نون نمیگیرد، میشه اسم، اسم فعل. حالا چی داره؟ چی داره؟ چرا؟ نه اون همزه غیر همزه، اون همزه مال همزه بابه، اصلا جز حروف مضارع است. یو افعلو بود، یو افعلو، یو افعلانه، یو افعلو. نه اون علامت مضارع نیست، حرف مضارع نیست. شما میگه حرف مضارع، میگم حرف مضارع نیست، جز خود بابه. نه نه از این ور، از اون ور. لذا اصلا میگیم یو افعلو تو صیغه یکیش دوتاش با هم جمع میشد دیگه. اون تا بعدا رسیدیم تو صرف کردن به صیغه 13 به مشکل خوردیم، گفتیم ما غلط کردیم، اصلا ما اول نمیگیمش، میگیم یفعلو یفعلانه، ولی اصلش بود یو افعلو. این ا غیر حروف مضارع است. ما میگیم در جایی که حروف مضارع باشد حتما فعل مضارع، حروف مضارع، من تا اینجا حروف مضارع نیست. خب ببینید عبارتو، والامرو، والامرو ای مفهم الامر. اون امر و منظور ما از امر اینجا شش صیغه مخاطب نیست، اون چیزی که معنای امر رو میرسونه. والامر و ای مفهم الامر، اون چیزی که معنای امر رو میرسونه، به معنا طلب ایجاد شی، و منظور ما از امر طلب ایجاد شی است. ان لم یکو لنون المؤکدت محل فیه، اگر نباشد، من کلام به کلام دارم معنا میکنم، اگر نباشد برای نون مؤکده محلی در آن، محل نقشش؟ نه اسم برای؟ آفرین. ان لم یک محل فیه لنون المؤکده، اگر نباشد محلی در آن برای نون مؤکده، فلیس بفعل، دیگه این فعل نیست. کلمه دلالت بر امر میکنه ولی نون نمیگیره، خود دیگه این فعل نیست. بل هو اسمون، بلکه اسم است. بالا گفت بل هو اسمون، آقای سیوتی یک فعل هم میذاره جلوش که قشنگ واضح بشه، بل هو اسم الفعله، بلکه اسم فعل است. نحو و صح به معنا اسکت، و حیهل به معنا اقبل. خب رفقا من یه توضیح بدم، اینا مطلبش عرض کردم واضح، بعضی وقتا توی عبارت ها اینو داریم، ما یعنی پی بهش میخوریم، توی نحو پنج باز بیشتره، مطلب واضح، عبارت گیر داره، عبارت گیر دارم. حالا یه جا به قول یه استادی داشتیم جایی که اینجوری میخوند، مثلا چیز بود در مورد شیخ انصاری بود، شیخ انصاری یه پسری داشته حسین، بعد میگفت احتمالاً امشب اون شب حسین داشته اذیت میکرده، گریه میکرده. یعنی بعضی وقتا خب حالا دیگه عبارت دیگه، طرف داره مینویسه، یه گیری یه جوری بالاخره پیچ اومده توش، و لذا اینا رو باید خودمون باز کنیم، یعنی مطلب واضحه، باید ببینیم دقیقاً چی داره میگه. رفقا ما یه بحثی در مورد اسم فعل باز کنیم، که اسم فعل آیا نقض است به تقسیم کلمه، یا اسم است یا فعل است یا حرف یا نیست. میگیم چرا؟ میگه به جهت این که ما تعریف کردیم اسم و معنای مستقل منهای زمان، یعنی بدون زمان، اینو میگیم اسم. معنای مستقل با زمان میشه فعل، معنای غیر مستقل میشه حرف. خب الان اسم فعل رو خداییش جز کدوم دست شما میبینید با توجه به این تعریف؟ معنای مستقل داره یا نداره؟ داره. همراه با زمانه یا همراه با زمان نیست؟ ها زمان داره. پس چرا اینا میگن اسمه؟ چرا پس میگن این اسمه؟ اگه اسمه پس چرا زمان داره؟ اگه زمان داره پس چرا اسمه؟ ما باید یک تصور واضحی نسبت به اسم فعل پیدا بکنیم که بعداً همین تصور رو تو اسم مصدر هم لازم دارید شما تو بحث اسم مصدر که بینسی. بعد حالا راحت میتونیم بگیم آها اسم فعل اسم است. ببینید اسم فعل یعنی چی؟ اسم فعل یعنی اسم فعل. اسم فعل یعنی اسم فعل. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا یه آقای فعلی داریم. اسکت. اسکت. کما اینکه اینجا در خارج یه آقایی داریم به نام زید. من چطور صوت زید رو ور میدارم میذارم اسم ایشون و از این به بعد هر وقت میگم زید تصویر زید میاد تو ذهن شما، هر وقت میگم زید غذا میخورد، نه اینکه این غذا میخوره، اینکه غذا نمیخوره این صوته ها، اونه که داره غذا میخوره، ولی میگم زید غذا میخورد، میگم زید خوابید، نه که این خوابید، این که نمیخوابه، این صوته، این میخوابد. آنچنان که برای این آقا لفظ زید انتخاب میشه و این زید به حسب اون واقعش زید است که میخورد، زید است که میپوشد، زید است که راه میره، ما برای اسکت یه اسم انتخاب کردیم تو شناسنامش به نام سه. هر وقت میخوایم صداش بزنیم میتونیم خودشو بیاریم، یعنی یه وقت زیدو میاریم میگه زید آمد، یه وقت هم اسمشو میگی زید، اینجا هم همینه، یه وقت میتونی خودشو صدا بزنی میگی اسکت، یه وقت هم اسمشو صدا میزنی میگی سه. خب دقت کنید، حالا از شما میپرسم مدلول یا به تعبیری موضوع اون له سه چیه؟ یعنی سه برای چی وضع شد؟ برای این، برای این، این برای چی وضع شد؟ ها، برای معنای مستقل مقرون به زمان. اینشو میفهمیم. سوال این زمان توشه که بگم سه برای زمان وضع شد؟ نه، این که زمان نیست، این خودش تازه یه لفظه، این خودش یه لفظه. چطور مثلا وقتی میگم زید عینک دارد هیچ کی تو ذهنش نمیاد که این عینک داره؟ نه، عینک مال اینه. اینجا مگه میگم سه دلالت بر زمان داره، اینه که دلالت بر زمان داره، این که دلالت بر زمان نداره. ولذا با این تحلیله که میگیم اسم فعل اسم است، معنای مستقل داره، معنای مستقل کلمت و اسکت، کلمه اسکت که توش زمان نیست، به تبع توش زمانه. عرض کردم اگه میخواید کاملا تطبیق بدید عینک زید رو ببینید که وقتی میگیم زید عینک دارد، این عینک نداره، اون عینک داره، بعد به تبع میگیم زید عینک داره. اگه تو سه میگیم سه دلالت بر زمان داره، خودش دلالت بر زمان نداره، اسکت دلالت بر زمان داره. با این بیان که یک بیانیست ندیدم جایی ولی بیان دقیقیست، این بیان کاملا تصویر میشه اسم بودن اسم فعل، چون اسم فعل اسمیست برای این کلمه، اسمیست برای این کلمه. حالا این کلمه بله توش زمان داره، توش معنی مستقل داره، ولی خود این اسمه. آنچنان که زید اسم است برای این آقای عینکی، نمیگیم این عینک داره، نمیگیم زید صوت زید عینکی، اون آقای عینک داره، ولی صحیح است بگیم که زید عینک داره. اینجا میگم سه زمان داره، منتها زمانش مال خودش نیست، مال اون مدلولش. با این بیان دیگه اون وقت اگه کسی ازتون پرسید آقا اسم فعل، تعریف فعل برای صادقه، میگی نه وایستا، اسم در واقع اینجوری فعلا خودشون مستقیم باید بر زمان دلالت کنن، اسم فعل با واسطه دلالت میکنه، دلالت میکنه بر اسکت، اسکت توش زمان داره. خب بله، و اون وقت با همین دست فرمون اسم مصدر رو هم یاد بگیرید، با همین دست فرمون اسم مصدر رو یاد بگیرید. اسم مصدر اون چیزی که تو دانش صرف بود و بذارید کنار از ذهنتون، اون رو فراموشش بکنید. اسم مصدر یعنی یه وقت ما مصدر داریم، مصدر الفعل در واقع مثلا اغتسل، یغتسل، اختصال، اختصال. حالا من میخوام برای اختصال اسم انتخاب کنم، لذا اسمشو میذارم غسل. غسل اسم مصدر است برای اختصال، لذا در معنا کاملا یکیست. ما اینا بس مفصل کردیم معنای مصدر و معنای اسم مصدر هیچ تفاوتی با هم نداره، معنای مصدر و معنای اسم مصدر هیچ فرقی ندارن. به تعبیر و به تصریح ادبا میگن فقط اسم مصدر دلالت میکند بر لفظ مصدر و مصدر دلالت میکند بر حدث. می‌بینید این واسطه اسم مصدر دلالت می‌کنه بر لفظ مصدر، مصدر دلالت می‌کنه بر حدث. لذا اسم مصدر یه واسطه می‌خوره. همین بحث رو دقیقاً ما تو اسم فعل هم داریم. به چی مثال بزنم؟ اسم فعل آخه مفصل چون بحث کردیم، الان هم بحثمون نیست. میگیم نه، خب نکته داره. وقتی دیگه دقیقاً اینجا همون نکاتیه که ما دو سه جلسه تو دانش صف توضیح دادیم که چرا به مصدر به اسم مصدر نمیگن مصدر، چون مصدر یه ویژگی هایی داره، اون ویژگی ها تو اسم مصدر نیست، لذا این شده اسم مصدر، اون شده مصدر. آره دقیقاً میگم دست فرمونش همینه، دست فرمونش همینه. این جلسه رو فقط از اون جلسات تحلیلی ها احساس میکنم که داره اینجا یه دودایی میاد بالا، قشنگ میبینم اینا رو متوجهم، ولی خب رفقا اینا رو نفهمید چجوری میخواید کلام بفهمید، فقه بفهمید؟ تحلیل دیگه، تحلیله. ما از فضا و از مریخ هم سو بحث نمی کنیم، همین چیزی که تا الان میخوندیم داریم بحث میکنیم. نه حرف جدید من برای شما نداشتم، ولی تحلیل. اگه احساس میکنید نمیکشیم، نفهمیدین، اینقدر بخونید، اینقدر تلاش کنید، اینقدر فکر کنید، اینقدر مباحثه کنید، اینقدر تقریر بنویسید تا بفهمید. ها این مشکل ذهن ماست که یه چیزی نبود اصلا نفهمیدم، یه نتوانستنه. چرا من باید نتوانم؟ من میتونم در کلام به کلام چیزی که تو این جلسه گفته شد رو بفهمم. اجازه بدید اینو من تا آخر عبارتش بخونم که عبارت تموم کرده باشیم. میفهمد و قابل النون الا یفهم الامر فهو فعل مضارع. اون چیزی که نون میگیره ولی امر رو نمیپذیره، اون چیزی که نون میگیره ولی امر نداره میشه فعل مضارع. یضربو نون میگیره ولی امر نداره. بعد یه نکته هم آخر سر میگه، اینو میگم که دیگه نخونیمش بعدن. آقا شما صحبت از اسم فعل کردی که دلالت بر امر میکرد، خب چرا اون اسم فعلای دیگر نمیگه دلالت بر ماضی میکنه، دلالت بر مضارع میکنه؟ میگه آقا اونا رو حواس ما هست. اگه یک کلمه داشتی معناش مضارع بود ولی علامت مضارع نمیگرفت، خب میشه اسم فعلی که مضارع است. اگه یک کلمه بود معناش ماضی بود ولی علامت ماضی رو نمیگرفت، خب میشه اسم فعل ماضی. خیلی راحت متوجه شدید؟ علامت فعل امر رو گفت، بعد گفت هر چی معنی امر داشت ولی علامت رو نمیگرفت اسم فعل امره. الان میگیم همون علامت فعل ماضی رو که گفتیم هر چی نمیگیره میشه اسم فعل ماضی. بله. اذا دلت کلمتون علا حدث مازن، وقتی یک کلمه ای دلالت بر معنی ماضی میکنه اما ولم تقبل تا، ولی تا قبول نمیکنه، یعنی علامت ماضی نمیپذیره. که شتانه، شتانه اسم فعل دیگه به معنای افترقه. به جایی که بگن افترقه اسم شناسنامه شو گذاشتن شتانه. آدم شتایی بودش بودن شتانه. او علا حدث حاضرن او مستقبلن ولم تقبل لم، مثل اوه که اوه تو پاورقی میگه به معنای اتوجعو، آه سر میدهم، همون آه خودمون که باز همین هم اسم فعله، همون در واقع میگه در این صورت فهیه اسم فعلن ایزن. خب قاله المصنف کجا گفته که ما نمیدونستیم؟ قاله المصنف فی عمدته، آقای ابن مالک یه کتاب داره العمده، اصول نحو اونجا آورده، اینو از اونجا نقل میکنه. خب میگه آقا خدا خیرت بده، همینجا میگفتی حالا یه بیت اضافه میکردی، چرا نگفته؟ خاطر اون پاسخی که من با آقای تقی‌پور دادم که اسم فعلا 90%شون اسم فعل امرند، لذا اینو مهمتراشو گفته، اینا رو دیگه گفته برو به عمده من رجوع کن اونجا ببین. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.